سلام و به برنامه ساعتی 11 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. در صدر گزارش‌های خبری این ساعت، به اساس یک گزارش قرار است دور دوم مذاکرات صلح در آینده نزدیک در پاکستان برگزار شود. در پهلوی این نگاه داریم بر شماره از روزنامه‌های چاپ کابل. در مسائل منطقه و جهان، از اظهارات جدید وزیر خارجه آمریکا و کنگرس کشورش در مورد توافق هسته‌ای با ایران به شما خواهیم گفت. برمیگردیم با فهرست کاملتر، اما اول آخرین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها، یک عضو هیئت مذاکره کننده میگوید احتمالاً دور دوم مذاکرات در پاکستان برگزار شود. درک انفجار متعدد بم در مقابل شفاخانه حوزه ولایت قندوز، دو غیر نظامی کشته شدند و پلیس پاکستان میگوید که رهبر گروه لشکر جنگوی، دو پسرش و 11 تن دیگر امروز در یک تیراندازی کشته شدند. تفصیل خبرها، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان و هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان میگوید که ممکن دور دوم گفتگوهای صلح در اسلام آباد پاکستان برگزار گردد. حاجی دین محمد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مذاکرات روز جمعه برگزار خواهد شد.
بیشتر احتمالاتی بود که در چین مذاکرات دوم برگزار شود. حال معلوم میشه که ما شاید این مذاکرات هم در اسلام آباد باشد.
دور دوم مذاکرات صلح در حال بار دیگر در پاکستان برگزار خواهد شد که پیش از این گفته شده بود که این دور گفتگوها احتمالاً در چین برگزار شود. در عین حال دو مقام بلندپایه پاکستانی که نخواستن هویتشان افشا شود، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان روز جمعه بار دیگر در پاکستان ملاقات خواهند داشت. در یک انفجار موتربم در مقابل شفاخانه حوزه‌ای ولایت قندوز، دو غیر نظامی کشته و 11 تن دیگر زخم برداشتند. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندانی امنیه قندوز، در صحبت با رادیو زدی گفت که این رویداد که حوالی ساعت 9:30 صبح امروز رخ داده است، در آن یک خانم و یک مرد کشته شده است. مسئولان شفاخانه حوزه‌ای ولایت قندوز نیز گفتند که بعد تعداد 11 زخمی این رویداد به این شفاخانه منتقل شدند که وضعیت یک تن آنها وخیم توصیف شده است. تاکنون روشن نیست که در این انفجار هدف کی بوده است و مسئولیت آن را نیز تا حالا کدام گروه به عهده نگرفته است. قمندان پلیس سرحدی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگوید که در این اواخر 12 قاچاقبر مواد مخدر که دو تبعه خارجی نیز شاملند از سوی نیروهای افغان بازداشت شدند. حق نواز حقیار امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قضیه این تعداد قاچاقبران به ارگانهای عدلی و قضایی کشور فرستاده شده است.
ما به تعداد 10 نفر از ادبای افغانی و 2 تن هم از ادبای خارجی را که می‌خواستند مواد مخدر را به ممالک مختلف از طریق میدان هوایی بین المللی حامد کرزی انتقال بده گرفتاری صورت گرفته.
آقای حقیار گفت که این 12 قاچاقبر بازداشت شده می‌خواستند که بیش از 34 کیلوگرم مواد مخدر را از طریق میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به خارج از کشور انتقال دهند. حکومت آمریکا برای همکاری پاکستان با افغانستان در مبارزه علیه تروریسم 336 میلیون دلار دیگر به اسلام آباد داد. بانک مرکزی پاکستان دیروز سه‌شنبه خبر داد که این پول به بانک رسیده است. به گفته مقامات بانک مرکزی پاکستان، این پول به اساس موافقت دو کشور برای مبارزه مشترک با تروریسم پرداخته شده است. پاکستان پس از داخل شدن در ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای مبارزه علیه تروریسم، سالانه 1.5 میلیارد دلار از آمریکا به دست می‌آورد. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 60 افغانی و 20 پول، 1 یورو 67 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 93 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 589 افغانی. و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب در بیش از 2 هفته گذشته در پاکستان جان 81 تن را گرفته و تقریبا 300 هزار تن دیگر را زیانمند ساخته است. احمد کمال، سخنگوی اداره ملی مدیریت بحران، اعلام کرد که باران شدید که در اواسط ماه جولای آغاز شد، بیش از 1900 خانه را ویران کرده و ده‌ها تن را زخمی ساخته است. احمد کمال افزوده که کم از کم 38 نفر در خیبر پشتونخوا که بیشترین آسیب را متقبل شده و 19 نفر در کشمیر پاکستان کشته شدند. تا کنون بیش از 172 هزار نفر به مکانهای امنتر انتقال داده شدند. در یک خبر دیگر از پاکستان میشنوید که پلیس آن کشور میگوید که رهبر گروه لشکر جنگوی دو پسرش و 11 تن دیگر را امروز در یک تیراندازی کشته است. پلیس میگوید که مردان مسلح در تلاش برای رهایی ملک اسحاق برای کاروان پلیس یورش بردند. ملک اسحاق در فهرست توریست های جهانی ایالات متحده آمریکا بود و گروه او مسئولیت مرگ صدها غیر نظامی عمدتا اقلیت شیعه را به عهده گرفته است. اسحاق در پیوند با چندین مورد قتل متهم شده بود، اما همیشه تبرئه می شد چون شاهدان حاضر نمی شدند علیه او شهادت دهند. او دوباره در 25 ماه جولای همراه با دو پسرش دستگیر شد. کاروان پلیس که حامل اسحاق و پسرانش بود در یک کمین از سوی بیش از 10 مرد مسلح موترسایکل سوار مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه آنان ابتدا موفق به رهایی او شدند. بعدتر پلیس در امتداد جاده به گروه در حال فرار حمله کرد و اسحاق و همکارانش را از پا درآورد. 6 پلیس هم در این تیراندازی زخمی شدند. ایران و اتحادیه اروپا موافقه کردند که مذاکرات به سطح بلند را آغاز می کنند. در این مورد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز پس از ملاقات با رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی در تهران صحبت کرد. موگرینی دیروز برای سفر یک روزه وارد ایران شد و هدف سفر وی بحث روی عملی کردن موافقه اتمی ایران با 6 قدرت جهانی بود. موگرینی در کنفرانس خبری مشترک با جواد ظریف در تهران گفت موافقت اتمی بین ایران و قدرت‌های جهان می تواند فصل جدید را باز کند.
این یک موافقت مربوط به برنامه‌های اتمی می باشد، اما امکانات آن وسیع تر است، بسیار وسیع تر از موضوع اتمی. این یک معامله است که می تواند امکانات باز شدن یک فصل نو را فراهم سازد.
خانم موگرینی گفت اگر آنها بتوانند این فصل نو را باز کنند و یک درک جدید را در منطقه ایجاد نمایند که بر همکاری متکی باشد نه مخالفت و رقابت، در آن صورت فایده آن تنها در منطقه نه بلکه فراتر از آن حس خواهد شد. سربازان و حکومت سوریه و ملیشاهای کرد دیروز جنگجویان گروه دولت اسلامی را از شهر حسکه سوریه خارج کردند. سازمان ناظر حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است گفته است که گروه دولت اسلامی یا داعش تقریبا یک ماه قبل این شهر را در شمال سوریه تصرف کرده بود. رئیس سازمان ناظر حقوق بشر سوریه رامی عبدالرحمن گفت که در عملیات گروه به نام دفاع مردمی کردها و با بمباردمان قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در حسکه دست کم 287 جنگجوی گروه داعش کشته شدند. و خبر اخیر این که انقره و واشنگتن در مورد بستن راه‌های حرکت گروه دولت اسلامی در آن مناطق سوریه که با ترکیه سرحد مشترک دارند صحبت می‌کنند. آنها می‌خواهند برای خانواده‌هایی که از نقاط دیگر سوریه به مناطق سرحدی ترکیه آمدند یک جای امن بسازند و راه‌های اکمالات و استخدام گروه داعش را بسته کنند. اداره رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه گفته بود با ترکیه در این مورد صحبت می‌کند که چگونه 110 کیلومتر سرحد ترکیه با سوریه را از نفوذ داعش در امان نگه دارد. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو زدی در ادامه برنامه با همکارم مصطفی صدیقی باشین.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. از یک سو خبر از مذاکرات صلح در پاکستان، از سوی دیگر خبر از کمک 336 میلیون دلاری آمریکا با پاکستان برای مبارزه با طالبان. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر و گزارش در این مورد.
بچه بازی ولانو بسیار بد کار است. حالا دامی این طرف بسیار رواج شده بعد اینه می دا اسلام هم نارواست و دامی پرهنگ ما و شما هم نارواستی. خب کاری مسلمانان نیست.
همچنین در همین برنامه روزنامه های کابل را مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان از اظهارات وزیر خارجه آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران به کنگرس این کشور خواهید شنید. و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی آشیانه.
یکم تا اندیولی هم داره که مثال لکت سجبان میشه میگه برای ما خیر فوقلاده بته برای فوقلاده هم برش میته که کار خود در آب باره.
و هم مربای مرچ را داریم.
اگر به علم و دانش باشی خیر است، چو داری واسطه در کار باشی
با عمل تنبل و بیکار باشی.
گزارش اول ما این است که در حالی که خبر از آغاز دور دوم مذاکرات صلح در آینده نزدیک در پاکستان می رسد، امریکا کمک 336 میلیون دلاری را برای مبارزه با طالبان در اختیار پاکستان گذاشته است. بر اساس یک گزارش، این پول برای تقویت مبارزه پاکستان در برابر طالبان در امتداد سرحد مشترک به مصرف خواهد رسید. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
امریکا در یک زمانی برای مبارزه علیه طالبان به پاکستان کمک میکند که حکومت افغانستان مذاکرات صلح را با طالبان آغاز کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول دو مقام بلند رتبه پاکستان نوشته است که میگویند حکومت افغانستان و طالبان در جمعه آینده باز هم مذاکرات صلح را در پاکستان ادامه میدهند. این مقامات که هویتشان افشا نشده به اسوشیتد پرس گفتند اسلام آباد برای این دور مذاکرات و میزبانی هیئت‌های دو طرف در مراحل نهایی آمادگی قرار دارد. حکومت افغانستان از افشای تاریخ و محل دقیق این مذاکرات خودداری کرده، ولی گفته است که در این دور مذاکرات به خاطر اعلان آتش بس بر طرف مقابل فشار وارد خواهد کرد. موضوع آتش بس در افغانستان در یک زمان مطرح می شود که طالبان مسلح حملات خود را در افغانستان گسترش دادند. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، تنها در 4 ماه اول سال جاری دست کم 1000 نفر ملکی در جنگ ها علیه طالبان و حملات انتحاری آنها در افغانستان کشته شدند. منابع می گویند که پول کمک امریکا برای مبارزه علیه طالبان دیروز به بانک مرکزی پاکستان رسید. یک مسئول این بانک به فرانس پرس گفته است امریکا با این پول ذخیره اسعار خارجی پاکستان را به حداقل 19 میلیارد دلار بلند برد. حکومت امریکا بر اساس یک برنامه حمایت از متحدین از سال 2001 به این سو که اسلام آباد در ائتلاف تحت رهبری امریکا بر علیه تروریسم عضو شد، به طور منظم به پاکستان کمک میکند. در برابر این، امریکا میتواند از حریم فضایی پاکستان و قرارگاه ها و تأسیسات دیگر این کشور استفاده نماید. در سال مالی جاری پاکستان قرار است حداقل 1.5 میلیارد دلار از امریکا به دست آورد. حکومت پاکستان تقریبا هر سال به همین مقدار کمک امریکا را به دست می آورد که از سال 2001 به این سو تا حال بیش از 13 میلیارد دلار از امریکا گرفته است. پیمان ناتو تحت رهبری امریکا در پایان سال 2014 ماموریت نظامی خود را در افغانستان خاتمه داد، ولی برای مبارزه با تروریسم 13,000 نظامی خود را در افغانستان حفظ کرده است.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
یا اینکه با ما زنگ بزنید و پیام بگذارید 0727-43-61 و 00-42-02-21-12-41-15. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون برنامه را با این گزارش دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید این کمیسیون با نهادهای حکومتی مربوط در تلاش است تا پدیده بچه بازی در قانون جزای این کشور جرم پنداشته شود. سخنگوی این کمیسیون دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز هم در ولایات مختلف افغانستان بچه‌بازی رایج است. بیشتر در این گزارش بشنوید که فرشته ندا خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
با آنکه از چندین سال به این سو کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی از نهادهای دیگر تلاش میکنند تا از عمل بچه‌بازی در افغانستان جلوگیری شود، اما این پدیده هنوز هم در بسیاری از نقاط کشور وجود دارد. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در تمام نقاط افغانستان فعل بچه‌بازی وجود دارد. آقای بیدار گفت اکنون کمیسیون حقوق بشر با نهادهای زیربط حکومتی تلاش می‌نماید تا عمل بچه‌بازی در قانون جزا جا داده شده و در آن جرم پنداشته شود.
چرا که ما در قانون جزا صرف مسئله لواط داریم و در بچه بازی مسائل هم موجود هستند که لواط هیچ واقع نشود. یعنی لمس کردن هستند، لذت بردن هستند یا از رخ خواندن هستند. این باید جرم پنداشته شود، من باید جرم باشد. ما یک با حکومت کار میکنیم که این مسئله در افغانستان من باید من هستی جرم پنداشته شود و نباید که مورد اجرا قرار بگیرند. یعنی بچه بازی.
آقای بیدار همچنان گفت که عمل بچه بازی بیشتر از سوی افراد مسلح غیر مسئول و ثروتمندان محلی انجام می شود. به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر، پسرانی که از آنها در عمل بچه بازی کار گرفته می شود، شخصیتشان از بین رفته، عقدمند و بیاتفع به بار می آیند. بچه بازی پدیده ای است که در برخی مناطق افغانستان شماری از افراد زورمند، اطفال و نوجوانان را نگه داشته و از سوی همین افراد در محافل با پوشیدن لباس زنانه و بستن زنگ در پاهایشان رقصانده شده و حتی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند. گفته می شود که حتی در برخی موارد بر سر بچه بازی افراد نیز کشته شده که تازه ترین مورد آن روز دوشنبه در بغلان صورت گرفت که بر اساس گزارش ها بیش از 30 تن در آن کشته و زخمی شدند. از سوی هم مردم عام نیز از موجودیت پدیده بچه بازی در کشور ابراز نگرانی کرده، خواهان مجازات عاملین این رویداد هستند. دو تن از باشنده های شهر کابل در این مورد چنین می گویند:
بسیار بد کار است، باید که نمی کار نشود. فامیلی خوب می میره، کلی حرکت می میره که بد کار است. از حکومت نمی خواست دارند که حکومت باید فامیلی نمی را دلبگیری شکنه، ببینه فامیلی که کارا باید نشود دیگه.
بچه بازی والا بسیار بد کار است، حالی دمی این طرف بسیار رواج شده. باید اینمی دا اسلام هم نارواست و دمی پرهنگ ما و شما هم نارواستی، خب کار مسلمان ها نیست.
علاوه بر مردم عام و کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور داخله نیز از موجودیت عمل بچه بازی در کشور ابراز نگرانی می نماید. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، بر رادیو آزادی گفت این وزارت همواره در تلاش بازداشت عاملین عمل بچه بازی است و تا کنون ده ها قضیه این رویداد به ارگان های عدلی و قضایی فرستاده شده است.
دلیل از این که این موضوع باعث ایجاد فساد اخلاقی میشه و باعث سلب آزادی کودکان میشه، همواره مواردی که به پلیس رسیده و یا که پلیس در جریان تحقیق با او برخورده، این را مورد بیعت قرار داده و ما ادعاها موردش داریم که این قضیه به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شد.
نهادهای جامعه مدنی عوامل اساسی مبادرت ورزیدن به عمل بچه بازی را بیکاری، مشکلات اقتصادی و بیخبری مردم از احکام دین اسلام می دانند. از سوی هم برخی از کارشناسان می گویند اگر حکومت افغانستان تدابیر جدی را به هدف جلوگیری از این پدیده روی دست نگیرد، بسیاری از اطفال و نوجوانان در این کشور با تهدید روبرو خواهند شد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در همین برنامه در مسائل منطقه و جهان از اظهارات جدید وزیر خارجه آمریکا در مورد توافق هسته‌ای با ایران به شما خواهیم گفت و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هفتگی آشیانه و مربای مرچ را خواهید شنید. گزارش دیگر هم داریم در این مورد که گروه دولت اسلامی برای اولین بار یک ویدیو را در قرقیزستان پخش کرده و در آن مسلمانان را به رفتن به مناطق تحت کنترل این گروه در سوریه و عراق تشویق کرده است. اما اکنون پیش از آن طبق وعده نسیم شفق نگاه دارد بر شماره از روزنامه‌های چاپ کابل.
عوامل تصرف برخی مناطق از سوی طالبان مسلح و نگرانی‌ها از تهدیدات گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان و منطقه عناوین مهم روزنامه‌های چاپ امروز کابل را تشکیل می‌دهند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالش پرسیده است که چرا شماره از مناطق در شمال کشور به دست مخالفان مسلح دولت سقوط می کند. سرمقاله نویس گفته است که در بیشتر مناطق ولایت شمال افغانستان بجای پلیس ملی و نیروهای اردوی ملی، پلیس محلی بر ضد طالبان می جنگند و همین یکی از عوامل سقوط برخی مناطق است. با باور سرمقاله نویس، گزارش های مستند وجود دارد که این ملیشه ها مردم را آزار و اذیت می کنند و حتی بر برخی از زنان و اطفال تجاوز جنسی کرده اند. سرمقاله نویس سرنوشت می گوید که ملیشه سازی تجربه ناکام بوده و بجای آن باید از نیروهای امنیتی کشور حمایت کرد. روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب تحلیلی ملیشه سازی را یک فرهنگ ناکام و بدنام خوانده است. در مطلب آمده است که ملیشه سازی در حکومت‌های ببر کارمل و دکتر نجیب الله نیز تجربه شده و حالا نیز به نظر می‌رسد که برخی افراد تلاش دارند این اشتباه را بار دیگر تکرار کنند. با باور نویسنده مطلب، اگر به بیشتر سازی نیروهای امنیتی نیاز باشد، باید به جای ملیشه سازی به تقویت و تجهیز نیروهای امنیتی افغان توجه صورت گیرد. روزنامه غیر دولتی چراغ در سرمقالش به تهدیدات گروه دولت اسلامی موسوم به داعش پرداخته و نوشته است که پول گزاف داعش می تواند افراد را جلب و جذب کند، اما عقاید و افکار مردم را تغییر داده نمی تواند. سرمقاله نویس نوشته است، شواهد وجود دارد که غرب به خاطر اهدافش می‌خواهد به جای طالبان مسلح داعش را مورد حمایت قرار دهد. سرمقاله نویس چراغ گفته است، افرادی که با گروه دولت اسلامی معروف به داعش می‌پیوندند، هدفشان به دست آوردن پول بوده و داعش هرگز نمی‌تواند عقاید مردم را تغییر دهد. و روزنامه اطلاعات روز در مطلب اظهارات عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت را به نشر رسانده که گفته است داعش تلاش دارد کشورهای آسیای میانه را مورد تهدید قرار دهد. در مطلب به نقل از آقای عبدالله گفته شده است که از کشورهای آسیای میانه خواستار مبارزه در برابر داعش شده اند.
گروه دولت اسلامی یا داعش برای اولین بار یک ویدیو را در قرقیزستان پخش کرده و در آن مسلمانان را به رفتن به مناطق تحت کنترل این گروه در سوریه و عراق تشویق کرده است. ادارات امنیتی قرقیزستان میگویند تا اکنون حدود بیش از 350 شهروند این کشور به خاطر پیوستن به شورشان گروه دولت اسلامی به عراق و سوریه رفتند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که آرش همایون تهیه کرده.
در یک ویدیوی نیم دقیقه‌ای که توسط شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در قرقیزستان پخش شده است، یک تندرو به زبان قرقیزی صحبت می‌کند. بر اساس گزارش بخش قرقیزی رادیو آزادی، صحبت بدون لهجه این شخص به زبان قرقیزی ثابت می‌سازد که وی باشنده قرقیزستان بوده، نه آن که در کدام منطقه دیگر آسیای مرکزی زندگی کرده است. تفاوت این ویدیو از سایر ویدیوهایی که تا اکنون به زبان روسی پخش شده در آن است که نام پیام دهنده را مشخص نمی کند. اداره امنیت ملی قرقیزستان در صدد آن است تا هویت پیام دهنده را تثبیت کند. در این ویدیو شورشیان گروه دولت اسلامی از همان پیام ساده استفاده کردند که تا اکنون برای جذب افراد از آن کار گرفتند. از سال 2014 میلادی از اعلان خلافت توسط این گروه به این سو، آنها از مسلمانان می‌خواهند فریضه دینیشان را ادا کرده به مناطق تحت کنترل گروه دولت اسلامی یا داعش بروند. در این ویدیو نیز به زبان قرقیزی از مسلمانان قرقیزستان خواسته می‌شود که به مناطق تحت کنترل داعش مهاجرت کنند. همچنان با اشاره به فشارها بالای مسلمانان گفته می‌شود که اگر آنها در صفوف داعش مبارزه نکنند، این فشارها ادامه خواهد یافت. این ویدیوی تبلیغاتی به زبان قرقیزی در حال پخش می شود که در کشورهای آسیای میانه و شمول قرقیزستان نگرانی ها در مورد پیوستن افراد به شورشیان گروه دولت اسلامی افزایش یافته است. اداره امنیت ملی قرقیزستان روز دوشنبه گفت بیش از 350 تبع این کشور برای پیوستن با شورشیان گروه دولت اسلامی به عراق و سوریه رفتند که 80 تن آنها زنانند. پخش این ویدیو آخرین تلاش گروه دولت اسلامی یا داعش است تا نشان دهد که نفوذ این گروه شورشی به سوریه و عراق محدود نمی شود، بلکه به قلمرو اتحاد شوروی سابق که ادبای آن به زبان روسی تکلم می کنند نیز توسعه یافته است. گروه به نام فورات میدیا که لوگوی آن در این ویدیو دیده می شود، خود را گروه رسمی پخش ویدیوهای داعش به زبان روسی می خواند و گفته می شود سعید عمرویچ اتبایف که به نام ابو جهاد مشهور است، این گروه را رهبری می کند. پخش این ویدیو توسط گروه دولت اسلامی یا داعش به زبان قرقیزی یک بخشی از تلاش های است که به خاطر نشان دادن نفوذ رو به افزایش گروه ابو جهاد صورت گرفته است. هدف از نوشتن متن به زبان روسی در بخش پایینی تصاویر ویدیو پخش شده آن است تا به قرقیزهایی که در سایر کشورها به شمول روسیه زندگی می کنند نیز پیام این گروه رسانیده شود.
В Российской Федерации неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و اکنون در مسائل منطقه و جهان، وزیر خارجه آمریکا به کنگره کشورش هشدار داده که رد شدن موافقه اتمی با ایران به جمهوری اسلامی این پیام را میرساند که کار غنی‌سازی اورانیوم را از نو آغاز کند. جان کری دیروز به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفت هدف توافق هسته‌ای اصلاح ایران نیست، بلکه جلوگیری از ساختن بم هسته‌ای است. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیاتش را اینجا از سید سمی عباس می‌شنویم.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که وزرای خزانه و انرژی این کشور هم با او بود، در کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا بار دیگر از موافقت اتمی بین قدرت‌های بزرگ و ایران دفاع کرد. جان کری گفت ایران تعهد کرده است که از غنی‌سازی یورانیم خودداری می‌کند. یورانیم غنی شده را که می توان از آن اسلحه اتمی ساخت نمی خرد و از دست یافتن به یورانیم غنی شده به این سطح نیز خودداری می کند. ما چگونه می توانیم توضیح بدهیم که ایران در عمل این کار را انجام می دهد؟ به طور خاص 15 سال بعد چی می شد؟ در پاسخ به این سوال باید بگویم ما یک نظام بسیار دقیق تفتیش را ترتیب کرده ایم که ایران هم در مورد آن موافقه کرده است و اگر آنها این کار را انجام ندهند این سرپیچی از موافقت معنی خواهد داشت. جان کری این سخنان بعضی افراد را که در ویانا گفتند این موافقت به برنامه های اتمی ایران رسمیت می دهد به مفهوم خوانده و پافشاری می کند. بر اساس این موافقت رهبران ایران برای همیشه از تولید اسلحه اتمی منع می‌شوند. من در مورد این نگرانی ها که دوستان ما و به طور مشخص اسرائیل دارد آگاه می باشم. ولی ما اطمینان داریم کاری را که ما در اینجا انجام دادیم برای تامین امنیت اسرائیل و منطقه می باشد. من تأکید می کنم امکاناتی را که ما امروز داریم می توانیم تا 10 یا 20 سال دیگر حفظ کنید. وزیر خارجه امریکا جان کری تأکید نمود که این موافقه به اساس اعتماد بر ایران ترتیب نشده بلکه تحریم ها در بعض بخش های اتمی ایران برای همیشه می باشند که این موافقت نامه آنها را برطرف نمی کند. ایران و 6 کشور قدرتمند جهان روز 14 جولای موافقه کردند که در برابر محدود شدن برنامه های اتمی ایران تحریم های اقتصادی جهانی را علیه این کشور سهل تر می سازند. جان کری گفت اگر امریکا از این موافقت رو می گرداند شرکای جهانی آن این کار را انجام نمی دادند زیرا آنها در ساحه تحریم ها خواهان تفاهم با ایران بودند و تحریم های اقتصادی را که ایران را به مذاکره مجبور ساخته بودند بدون رضایت امریکا برکنار می کردند.
شما هم می توانید خبرنگار باشید و ما را از اخبار منطقه و محلتان با خبر سازید.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسی می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را به رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اس‌ام‌اس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اس‌ام‌اس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
باشندگان فرا از نبود سیستم ترانسپورت در این ولایت شکایت دارند و از حکومت می‌خواهند که سیستم ملی بس را در این ولایت فعال کند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که خبرنگار ما از ولایت فرا فرستاده.
نبود سیستم ترانسپورتی در ولایت فرا شهرنشینان این ولایت را با مشکلات روبرو نموده است. در ولایت فرا ملی بس های شهری و یا هم سهولت های ترانسپورتی دیگر وجود ندارد. باشنده های شهر فرا میگند وقتی که از یک جا به جای دیگر میروند از سوی وقت آنها ضایع میگردد و از طرف دیگر هزینه رفت آمد نیز زیاد است. آنها از دولت میخواهند که در این قسمت توجه جدی نموده و یک سیستم ترانسپورتی را ایجاد نماید.
یک گاریگر از اینجا تا باغپور 20 روپیه 30 روپیه میگیره. اگر ملی بس باشه این به 5 روپیه این ایراد کندار به 5 روپیه میشه. این هم مثل بقیه کارا باشه هی میگه درست میفهمید یا سرخور میشه میره.
چه مدمخ که البته در چلور کلمه که و چلور موتر یا گاڑی فرات ور کړه هم نه پوهیږم چې بنا پرته مشکلات اوس نسته او داسې خبر سوی چې د افغانستان د هند مملکت د افغانستان سره د بسونو په حساب باندې کوم مرسته کوي کې کړی ده چې فرا هم په نظر کې ونیول سي ځکه لوی ستونزه لري.
در همین حال عبدالسمد عامر ترانسپورت ولایت فرا میگوید کې 5 سال پیش ملی بس های شهری را در ولایت فرا آورده بود اما مردم با آن عادت نداشت و تصدی ملی بس نتوانست که به کارش ادامه دهد. عامر ترانسپورت ولایت فرا می افزاید که در سال جاری وزارت ترانسپورت و هوانوردی پلان دارد تا در چندین ولایت سیستم ترانسپورتی را ایجاد نماید که ولایت فرا نیز شامل آن است.
تو کالو په مده کې مرده فرا د ولایت لپاره تو بس ملی بسونه راوستل د کابل څخه.
در طول چند سال گذشته ما در ولایت فرا سیستم ملی بس را فعال نمودیم اما چون مردم با آن عادت نداشت ملی بس از فعالیت باز ماند. هستند، ولی ما باز هم کوشش میکنیم که طبق پلان وزارت ترانسپورت و آنوردی راننده نزدیک در ولایت فرا سیستم ملی بس را دوباره فعال نماییم. سرشماره اخیر نشان میداد که نفوس شهر فرا در حال افزایش سریع بوده که با افزایش نفوس تقاضا با وسایل ترانسپورتی نیز افزایش مییابد. در ولایت فرا ترانسپورت شهری خصوصی نیز رشد ننموده و فقط تعداد محدودی از رکشه‌های شهری در این ولایت فعالیت دارند.
11:30 به وقت کابل است و اکنون فشرده تازه ترین خبرها را از فریبا واحدی بشنوید.
یک عضو شورای عالی صلح و رئیس هیئت مذاکره کننده از جانب حکومت افغانستان میگوید که ممکن دور دوم گفتگوهای صلح در اسلام آباد برگزار گردد. آجی دین محمد امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مذاکرات روز جمعه برگزار خواهد شد. درک انفجار موتر بم در مقابل شفاخانه حوزه‌ای ولایت قندوز 2 غیر نظامی کشته و 11 تن دیگر زخم برداشتند. قمندان پلیس سرحدی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی میگوید در این اواخر 12 قاچاق بر مواد مخدر که 2 تبعه خارجی نیز شاملند از سوی نیروهای افغان بازداشت شدند. باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب در بیش از 2 هفته گذشته در پاکستان جان 81 تن را گرفته و تقریبا 300 هزار تن دیگر را زیانمند ساخته است. پلیس پاکستان میگوید که رهبر گروه لشکر جنگوی 2 پسرش و 11 تن دیگر را امروز در یک تیراندازی کشته است. ایران و اتحادیه اروپا موافقه کردند که مذاکرات به سطح بلند را آغاز میکنند. سربازان و حکومت سوریه و ملیشه‌های کرد دیروز جنگجویان گروه دولت اسلامی را از شهر حسکه سوریه خارج کردند. و انقره و واشنگتن در مورد بستن راه‌های حکومت و انقره و واشنگتن در مورد بستن راه‌های حرکت گروه دولت اسلامی در آن مناطق سوریه که با ترکیه سرحد مشترک دارند صحبت می‌کنند.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتگی مربای مرچ و آشیانه را خواهید شنید، اما پیش از آن
رنگ‌های زندگی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، ما با یک تن از هنرمندان سابقه دار افغانستان که اونا یک هنرمند چند بودی هستن مصاحبه رو انجام دادیم که اینا خودشون برای ما شما خود معرفی میکنند که کی هستن.
تشکر، اسم جلیل سعدی تقلص ما هست. البته کار فعالیت های ما قبلا آهنگسازی بوده که در ابتدای که آماتورا تأسیس شد از اون وقت کار فعالیت ما آغاز میشه.
تا جایی که به یاد دارم شما را بیشتر با نواختن آلی موسیقی وایلون دیدیم با پرده تلویزیون. میشه شما بگوین که این آلی موسیقی اصلا امو آلی دوست داشتنی تان است که شما همیشه می نوازین یا ای که بعدگاه حالات موسیقی هم دسترسی داریم؟
ما حدود 12 آلی موسیقی را میاری می نوازم، ولی که زیادتر ما در وایلون علاقه داشتم و حال فعلا هم مشهور استم به می نواختن وایلون.
آلی موسیقی وایلون یک آلی موسیقی شرقی است، غربی است؟ چه نوع آلی موسیقی است؟
این آله یک آلی هم شرقی هست هم غربی هست. اساس مبنای یک ارکستر فقط و فقط ویولون تشکیل میده.
میشه شما یکی از نغمه های دوست داشتنی که خودتان او را دوست دارین با ویولون بنوازین؟
چرا نیست؟
آقای صدیق، شما مدتی هم داور بودین در پروسه ستاره افغان. میشه که در مورد از این که شما خودتان خواستین که داور باشین در او برنامه یا ای که از شما تقاضا شده بود و یک داور چی صفات را باید داشته باشه و چقدر مهم است داور بودن؟
من نخستین بار مبعث داور برنامه ستاره افغان از طریق تلویزیون طلوع بودم که من در واقعیت اساسگذار و بنیانگذار از این برنامه بودم. ولی گذشته از داوری در بخشایی که بیشتر کار فعالیت های هنری داشتیم، ما به صفت استاد موزیک هم در داخل هم در خارج کشور کار فعالیت هایی را داشتیم که در حدود تقریبا 400 شاگرد میتونم بگیم که تربیت کردیم، اونم از طریق آموزش اساسات علمی موسیقی.
میخواستیم بفهمیم که گاهی آواز هم خواندین.
برای ما از طفولیت بسیار علاقه داشتم به آواز خوانی. در محافل خصوصی دوستا همیشه ما آواز خواندیم و حالا گفتم میتونم که در حدود بیشتر از 2000 بار حتی بیشتر از او در میموری مغز ما گویا آهنگ های گذشته همش آرشیف هست، بلخصوص آهنگ های هندی.
سلامتی تا نمیخواییم از شما یک جهت تشکر.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، من شمیلا جاوید با ارائه این برنامه آشیانه با شما هستم. آیا می خواهید با امکانات کمتر پولدار شوید؟
ده هر ماه پیسه بندازه تا که به اشخاص دیگر برای ضرورت شلاف است.
روزانه 1000-2000 آوانی کش دارن که یک دفعه 10 روزبات برشان خراکشی میکنن.
این که از کدام راه ها و شیوه ها استفاده شود تا سطح اقتصادی خانواده ها بالا برود، در این برنامه آشیانه روی آن بحث می شود. در اخیر نمایشنامه برنامه هم در نظر گرفته شده است.
پدر جان، یک خوشخبری برات دارم.
چی خوشخبری بچه؟ تو که ببینی؟
با این موضوعات ما را همراهی کنید. اکثر خانواده های افغانستان در حالت بد اقتصادی قرار دارند. از یک سو نبود زمینه های کاری و از سوی هم درآمد ناچیز تأثیرات بدی بر زندگی آنها وارد کرده و راه چاره برای بهبود زندگیشان نمییابند. اما تمام آنهایی که پولدار شدند از روز اول این همه سرمایه را نداشتند و با استفاده از تفکر و تلاش اقتصادی خود پول زیادی به دست آوردند. برخی ها با ایجاد صندوق های کمکی در میان دوستان، خانواده ها، همکاران دفاتر مقدار پول معینی را پس انداز کرده و در اخیر ما قرعه‌کشی می کنند و پول آن را برای یکی از اعضا می دهند که تعداد زیادی از مردم از این طریق توانستند سطح زندگی و کاروبارشان را بهتر سازند. بهشته که در یکی از ادارات شخصی کار میکند میگوید ما قرضدار بودیم. پدرم با جمع همکارانش مقدار پولی را جمع میکردند و هر ماه به یکی از همکاران داده میشد. ما که در این اواخر به پول نیاز داشتیم، خوشبختانه همکاران پدرم پول جمع شده را به پدرم دادند.
در ابتدا به مو کسی میته که بسیار ضرورت داشته باشند. میان مشکل کلان اقتصادی ما قرضداری بود و رس رفع کردیم. میتونن فامیلای دیگر وسایل خانه را توسط آن خریداری کنند. کسایی کار میکنن از تمامشان موافقه میگیرن، یعنی چند نفر که می باشن بعد از اون نام نویسی میکنن و ده ماهی که پیسه میتن تمامشان پیسه را انداز میکنن. البته اسم های تمام امو افراد دو قرعه نوشته می باشه، بعد اون را قرعه کشی میکنن. وقتی نام یک نفر برآمد، بازم اگر اون شخص ضرورت نداشته باشه میتونن که به اتفاق آرای تمام دوستای که می کارا میکنن، ممکن از نظر دلسوزی و تفاهمی که بین خود دارن با اون کسی که بسیار زیاد ضرورت داره میتونن بدون از اینکه اسمش در قرعه نبرآمده باشه میتونن با اون شخص بتن و بعدا اون شخص هم ده هر ماه پیسه مندازه تا که به اشخاص دیگر برای ضرورت شلافش.
سلیمان یک تن از زرگران شهر کابل و باشنده اصلی غوربند ولایت کابل که خود هم شامل این گونه یک پروسه قرعه‌کشی است در مورد میگوید.
روزانه $50 در کشت اشتراک داریم، 10 نفر هستیم. در روز بعد قرعه‌کشی ما میشه، بر ما یک مبلغ بسیار انگفت است، بسیار خوب است. هم کرای دکان میشه و هم قرض اجرایی داده میشه. ما این رقمی روزانه یک نازم هیچ فهمیده نمیشه، باج نمیسر خودمون. در دیگه جای دکانای شارک است یا لسه مریم است و دیگه روزانه 1000-2000 آوانی کش دارن که یک دفعه 10 روزبات برشان قرعه‌کشی میکنن. هر 10 روزبات میبره یا 2 لک یا 1 لک یا 1.5 لک کنم برش یک سرمایه میشه. یکم تا اندیولی هم داره که مثال یک سجبان میشه، میگه برای ما خیر فوق العاده بده، برای فوق العاده هم برش میده که کار خود در آب ببره.
به گفته سلیمان این گونه قرعه‌کشی بیشتر در ولایات و اطراف شهرها وجود داشت که آیسته آیسته این فرهنگ حالا به شهرها هم رایج پیدا کرده است. عزیزه کارمند یکی از ادارات خصوصی میگوید او در ولایت خود دیده بود که مردم ماهانه مقدار پولشان را پس انداز میکردند و بعدن این پول برای فرد نیازمند داده میشد. او هم تصمیم گرفت تا این گونه یک پروسه را در دفتر خود نیز رایج سازد.
ما د وطنم پروسه را دیده بودم. وقتی که ما بشار آمدیم اینجا وظیفه آمدم، ما هم ما تصمیم گرفتیم که همو تک پروسه را ما در اینجا هم ادامه بدیم و خوشبختانه که نامه برآمد ای قرقشی و ما بسیار خوش شدم به خاطر که پیسی که ما از اونجا به دست آوردم فامیل بسیار خوش شدن، به این پیسه بسیار ضرورت داشتن. این پوله که گرفتم چون آمد آمدی اید بود، میوه گرفتم و چیزایی گرفتم که در خانه ضرورت بود. البته وقتی که اید میاد اگر خانه ما از زیاد علاقه می داشته باشن باید که یک خانه مقبولتر و زیباتر داشته باشن، بنام تصمیم گرفتم که باید به خانه قالین بخرم و پردار نو کنم. بس همین کارایی که بسیار ضرور بود انجام دادم.
نظیر احمد باشنده خواجه مسافر ولایت کابل هم از صندوق کمکی خانوادگیشان یاد می کند. او می گوید این صندوق کمکی صرف به خاطر مصارف عروسی و فاتحه گیری ساخته شده است و بس.
ما در حدود 2.5 سال میشه که ما یک اتحادیه جور کردیم در بین دوستا و فامیلا. در این اتحادیه هم که مای 300 جمع میکنیم. باز یک سال که اثر از یک 6 ماه تیر شده، باز ما در بین خود یک جلسه میگیریم. باز کسایی که فوت میکنه و کسایی که عروسی میکنه، کسایی که شیرینی خوری میکنه، باز یک مقدار پیسه باز از امو داده میشه تو رایگان و بخشش میشه. در قریه دیگه است که ماش ملای امام که جمع میکنه کتیش یک 50 روپه یا 100 روپه اضافه تر. بازینی پیسه از هر کسی که مرده میشه بازینی پیسه میگیره بدون از این که خانه مرده والا خبر شه. یکان چیزایی است که میگیره میبره برنج و روغن چیزا که حتی خود از هیچ خبر نمیباشه.
بنابر اظهارات خانم قدسیه باشنده منطقه خواجه‌رواش کابل، اگر همین رسم و رواج جمع کردن پول و قره کشی که در برخی مناطق رایج است در هر منطقه چی شهر و یا دهات این کشور عملی شود، به خاطر بهتر شدن زندگی خانواده ها یک اقدام نیک خواهد بود. خانم قدسیه:
استاد مستم یک بیوزن هستم، ندارم اینم یک خواهش اولاد خود من پورا کرده بتانم. امیر نمیتونم من به میخانی خود یک فرش خریده بتانم، نمیتونم به میخانی خود یک تلویزیون خریده بتانم. اگر امی کمک از طرف امی مردم برام شود که من اینم مشکلات خانی خود حل کنم، در بار خدا میتونم که اولادای من کلان شود، یک جای یک کار وظیفه شود و مو کمک که به من مردم کرده همو کمک مرو چند شب مردم بکنم.
در گذشته ها هم کم و بیش در برخی مناطق این کشور اتحادیه ها و یا صندوق های پسنداز خصوصی میان مردم وجود داشت که اشتراک کنندگان مبلغ پول معین را به آن می انداختند و در مواقع ضرورت از آن کار می گرفتند. امروز هم با ایجاد صندوق های پسنداز کوچک میان مردم، دوستان و خانواده ها، مردم به گونه مشترک به حل مشکلاتشان می پردازند و گفته می شود ایجاد این گونه صندوق های کوچک پسنداز می تواند به خاطر رشد اقتصادی خانواده ها مؤثر بوده و لازم است این فرهنگ در شهرها و دهات گسترش یافته تا سطح زندگی مردم از این را بهتر شود. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. آیا جمع‌آوری مقدار پول به خاطر بازسازی کوچه از اهالی آن منطقه به خصوص خانواده های کم درآمد منصفانه است؟ در نمایشنامه امروزی این موضوع تا جایی واضح می شود.
سلام کاکا جان.
و علیکم بچیم.
خیرت خوب باشه، بفرمایید.
بچیم خیر و خیرتی است. ما کوچه تانو جور میکنیم، از همگی کوچگی تان پیسه جمع کردیم، حالا آمدیم که از شما پیسه بگیریم که بخیر کارای کوچه را شروع کنیم. بخیر.
بسیار خوب، خیری بینی کاکا جان. اما کاکا جان نگفتین که از هر خانه چقدر پیسه میگیرین؟
از هر خانه $400 جمع میکنیم.
$400 صحیح. امی که شب پدرم اومد ایگه ما برش میگم.
بابی نوید جان، نان تا بخود، چرا اینقدر بشتی نان میخوری؟
والا چی بگویم، زیاد زله شده، اشتیایم هم سوخته، این چیز دلیم نمیشه. آخی شما بخوره نی؟
پدر جان یه خوشخبری برات دارم.
چی خوشخبری بچه؟ تو خوب بگو نی؟
امروز وکیل کوچه آمده بود.
خوب
گفت کس کل همسایا پیسه جمع کرده به خاطر که کوچه را جور میکنن. مرا گفت شو که پدرت آمد باز برش بگو که $400 بر ما بیاره که کارا را بخیر شروع میکنن.
چی؟ $400؟ ای خو کار بسیار خوب است، کار نیک است که کوچه را زمد میکنن. ولی به خدا من همی فهم که بابی نوید کی ایق پیسه را ما از کجا کنیم؟ کدام چاره در فکرت میرسه؟
والا ای کار دا گفتی خودت خوب بسیار یک کار نیک است.
ولی این 400 دلار برای ما بسیار زیاد است. این معاش ماموریت تنها مصرف خودمون را کفایت نمیکنه. عالی کار چطور کنیم ها؟
بیبی بابی نوید جان، ما یک فکر کردیم. امی که صبح پیش وکیل کوچه رفتی، برش کل مشکل ما را بگو. عالی، اون آدم فهمیده است، از وضعیت ما خبر داره که ما چه قواعد داریم. کسایی که ما شواهد کم دارن، از اونا باید برابر وضعشون پیسه بگیرن.
پدر جان، یک چند همسایه ما هستن که بسیار زیاد پیسه دار هستن. خانه شان ببینیم مثل قصر وارث. چند موتر یک لک دلاری دارن.
سبا که پیش وکیل رفتم همی گپه برش میگم که از هر خانه که آیدشان کم است پیسه کم بگیره و کسایی که شکر پیسه دار است و زندگیشان خوب است 400 دلار برشان هیچ معلوم نمیشه.
دیگه خودتون اون پیسه را که برش جور کردی برش بده. وکیل صاحب میفهمه که دیگه ما نداریم. آل دیگه بخو نان تزد میشه.
باز دیگه نویه جان بیخی سیر شدم. جمع کمی دسترخانه که گناه داره.
شنوندای عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام تند و تیز خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. امیدوار هستیم که رادیوهایتان چالان باشه و برنامه خودتان بشنوین. ما خو همیشه مربای مرچ به شما جور میکنیم. مثل یگان تاریخو نیستیم که میگم مربای مرچ جور کردیم، اما وقتی میخوری مربای شلغم میباشه. خب گپای خود قاط میکنیم و میایم سر اصل مطلب. در شروع برنامه بیاییم که سر به یک مراسم خواستگاری بزنیم و بشنویم که نتیجه ای خواستگاری چی میشه.
آمدی خور جان، بیادر جان خودت هم خوش آمدی.
زنده باشی. نگفتین که منظورتون از آمدن به خانه ما چیز؟ ما شما را اصلا نشناختیم.
ولای ترس بیادر جان که ما خود اصل آمدیم که امی بچگه که ما پترگاله شما به غلامی کنیدی.
بله. نفهمیدم درست گپتون بگوین همشی رجالی.
ترس بیادر جان که ما به خانه تان خواستگاری آمدیم.
خوینه تو بگوین، بسیار زیاد خوش آمدین.
ای والا بیادر، ما تا که مشوره و نظر دختر نشنویم این به کس دختر نمیتیم. شما ما را باید یک هفته وقت بدین که ما همراه می دختر یک مشوره کنیم، بعد از او باز گپ میزنیم.
درست
بر خدا احمد که یک موزیک آورده بود که می مغز در کلیم بر خدا نمانده.
راست میگی. خوب یا در جان گپا خو زیاد است. سر اصل مطلب بیاییم که می مسئله ما چطور شد.
والا ما همراه می دخترمو مشوره کردیم و به این نتیجه رسیدیم که به شما دختر خودم می تیم. بر
خدا قدم شدی کنم. خیر ببینیم. خدا خیر کمپیر آدم
پای هم بسازیش. اما دختر ما باغار جان یک سلسله فرمایشات داره دیگه که باید خانواده بچه خیلی رو قبول کنه. فهمیدین یعنی؟
بله، باغار جان دختر یک دانه ما عوض ارمان داره. بله. چرا که آدم یک بار عرصی میکنه دیگه بی؟
خو خیر است، شما بگوین که چی خواسته داره باغار جان.
باغار جان دختر ما دختر تحصیل کرده است نام خدا. بسیار روشیار است، همراه کسی جنگ نمی کنه و اگه بگویم دختر ما صفت های زیاد داره.
بله پترگل جان بچه مام یک بچه بسیار خوب و مهربان است.
بله
سگرت نمی کشه، نسوار نمی کشه.
نمی کشه.
چست نمی کشه. شراب خو هیچ خوش نداره. فقط پیپسی را زیاد می خوره.
راست میگه.
خوب بار جان خوش داره که عروسی ده لوکس‌ترین هتل شهر برگزار شود.
بله.
و ده عروسیش خوبترین نان باید برای میمانا تیار کنین. بارجان دختر ما خوش داره که لباس عروسیش از خارج خریداری کنین. دیگه چی گفت فوزن؟ بگو نیچکنا چوب هستی وی؟
اتر است که بارجان خوش داره که یکی از هنرمندای بسیار مشهور خارجی را دعوت کنن که در عروسیش آواز بخونه.
بله.
چنان محفل عروسیش باید پر جمع جوش باشه که دان تمام سیال و شریک همه تو واز بانه.
بله.
دانه من خواهیم یا لواز
مانم. بله بله. این حاله اگر دلتان هست و خواستای بارجان پوره کده میتانین، سبا بخیر خیش و قومتان گرفته بیاین که ما براتان شیرنی بکیم.
بله بله.
والا بیادر جان زور ما خوب خواسته های بارجان نمیکشه.
نمیکشه.
کدام دانه خزان جان ندارین که برای بچه خود بگیریم؟
چی؟
شنونده عزیز، مامور چنار گلخان چند سال میشه که از رخصتی های سالانه خود استفاده نکرده. ای که چرا؟ اینه بشنوین. مامور چنار گلخان؟ سلام علیک، چی حال داری وادم؟
زنده باشی والا مامور جمال. به گفته خارجی ها فاین فاین هستیم به خدا یک رقم چنگ.
چطور که خانه نرفتی و تناد دفتر هستی؟ همه گی رفتن؟ من کلا کشک کدم دیدو من آزم شیشتی؟ موتر مامورین خو میره وادم؟ بازم موترهای شاری برات مشکل نیست که خانه بری؟
والا یک ذره کار مانده از او خاطر ماندم. من امروز در موتر معمولی نمیرم، بایسیکل ما آوردیم از او خاطر.
تو خوب علا کدی و خدا. راستی یک پرسان کنم ازت.
بگونی؟
چطور که در این چند سال از رخصتی های سالانه دیچ استفاده نکدی؟ که رخصتی رو هم کار میکنی، باید به تو مدال خوبترین کارمند وظیفه شناس بتن. سال 20 روز رخصتی رو کار میکنی تو.
ای مامور جمال تو چی قصاده هستی؟ امی رخصتی که نگیریم به فایده ما، اگه رخصتی بگیریم نقص میکنیم. انی
او چه تو مامور چدار گلخان؟ من خو نفهمیدم.
اینه ما برات میگم، گوش کو پیش بیار گوشتا. نه
اینه
گوش چپتا بگی که گوش راست گرنگ است. نه گوش کو، ما و تو خو 20 ساله کارمند و امراض ریاست هستیم. او ساده خدا، من روز یک تا یک و نیم هزار افغانی از مراجعین شیرنی میگیرم. اینالی یک و نیم هزار افغانی را ضرب 20 کو چند میشه؟ اینال من خود دیوانه نیستم که 20 روز رخصتی بگیرم بان که بسازه بلند بی پسش.
شنونده عزیز، یکی از شنونده های برنامه به اسم احمد شکیب از طریق فیسبوک مربای مرچ یک پارچه شعر روان کرده و از ما خواسته شعرش نشر کنیم. آقای احمد شکیب در پیام خود نوشته کرده که این شعر از خودم نیست و شاعرش هم نمیفهمم کیست. به هر حال ما این شعر به گروه عاشقان بی سرحد مربای مرچ تسلیم کردیم و اونا یک آهنگ ساختن که اینا تقدیم میشه.
با گفتن در زبان هوشیار باشی، با عمل تنبل و بیکار باشی، با زورگر موقف و چوکی بگیری، با مقصد گرسی بخار باشی. دو چشمانت بود بر جیب مردم، دو چشمانت بود بر جیب مردم، پای چور و چپاول هی چوتار باشی، با عمل تنبل و بیکار باشی، پای چور و چپاول هی چوتار باشی، با عمل تنبل و بیکار باشی، بزرگ در موقف و چوکی بگیری، با مقصد نرسی بیخار باشی. لا 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 لا.
اگر به علم و دانش باشی خیر است، اگر به علم و دانش باشی خیر است، چو داری واسطه در کار باشی،
با عمل تنبل و بیکار باشی،
چو داری واسطه در کار باشی،
با عمل تنبل و بیکار باشی، با زور در موقف و چوکی بگیری، با مقصد در رسی بیخار باشی. لا 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 لا. و مثلا اگر نظامی هم نباشی، و مثلا اگر نظامی هم نباشی، با باطنت تفنگ سالار باشی، با عمل تنبل و بیکار باشی، با باطنت تفنگ سالار باشی، با عمل تنبل و بیکار باشی، با زور در موقف و چوکی بگیری، با مقصد در رسی بیخار باشی. لا 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 لا.
این مربای مرچ این خلاص شد. اگر میخواین که با ما در پخته شدن دیگه مربای مرچ شریک شوین، آدرس مرچکی ما ایست: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوکی ما facebook.com/مربای مرچ. خدا حافظ.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.